منظور جنگ ترکیبی چیه؟ آیا ایران توان مقابله با دشمن در این نوع جنگ رو داره یا نه؟ حالا شاید قبلش لازم باشه این نکته رو فقط اشاره کنم که جنگ ترکیبی رو مقام معظم رهبری در سخنان خودشون در 11 آبان اشاره کردن بهش و نام آوردن از این جنگ ترکیبی. حالا اینکه ماهیتش چیه و ما چطوری می‌خوایم تو جنگ ترکیبی با دشمن مقابله کنیم رو از زبان جناب استاد لکسای بشنویم.
بله، خب این بحث جنگ ترکیبی بحث مهمیه، بحث مفصلی البته هست.
بله،
به خاطر اینکه پیشینه تفصیلی نداره، یعنی تا حالا خیلی بحث نشده و حضرت آقا توجه دادن به این بحث. اجمالش خیلی روشنه که جنگ ترکیبی میخواد بگه که دشمن داره از ابزارها، شیوه ها و روش های مختلف علیه ما استفاده میکنه. یه جنگی رو دشمن علیه ما شروع کرده، یعنی ما دشمن داریم، دشمن ما وارد جنگ با ما شده و در این جنگی که با ما داره صرفا از یک زاویه با ما نمی جنگه. فقط جنگ اقتصادی مثلا نیست، جنگ اقتصادی هم هست، تحریم ها همچنان برقرار هست، جنگ فرهنگی و رسانه‌ای صرف نیست، جنگ فرهنگی و رسانه‌ای هم هست، به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ رسانه‌ای، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی هم اینجا هست. فقط تروریستی و نظامی امنیتی نیست، اونم هست. گروهک‌های تجزیه طلب، گروهک‌های تروریستی، اونم همشون سازماندهی شدن که اینجا وارد بشن. ولی اگه من بخوام باز یه به شکلی بحث رو عرض بکنم که در ذهن و ضمیر شنوندگان عزیز ما بمونه و اگر خودشون خواستن ادامه بدن یه چارچوب تقریبا خوبی داشته باشن، اگه فرصت باشه دو تا چارچوب رو میخوام بگم، ولی حالا من اولیشو میگم بعد ببینیم اگه وقت بود دومی رو هم خواهم گفت. جناب آقای مومنی، وقتی که ما از امنیت و جنگ و صلح اینا صحبت میکنیم، بحث بقا و عدم بقا هست دیگه. یعنی یک کشور میخواد باشه، مردم یک کشور میخوان باشن و جنگ که میاد میخواد که اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره، که حالا در اینجا سرزمین ایران و منافعی که در این سرزمین هست، نفت ایران، گاز ایران، معادن ایران، سرمایه های انسانی که در ایران هست، دشمن به اینها طمع داره دیگه، این جایگاه استراتژیک و راهبردی ایران، دسترسی های راه بردی که این نقطه عالم داره و خیلی چیزها، چون ایران از جهات مختلف مهمه. توی مباحث راه بردی این مطرح میشه که چه کشورهایی در معرض روابط سلطه هستند، یعنی کشورهای سلطه‌گر به چه کشورهایی بیشتر چشم طمع دارن. ببین مثلا الان یک کشوری مثل مغولستان در یک منطقه‌ای واقع شده و به لحاظ اقتصادی هم کم اهمیت، اصلا در معرض روابط سلطه‌آمیز نیست، ولی یک کشوری مثل ایران به دلایل مختلف، یعنی اینجا تقریبا همه جاذبه هایی که یک سلطه‌گر رو وسوسه کنه که بر اینجا سلطه پیدا بکنه اینجا وجود داره. مثل این که مثلا میگیم که فلانی ثروتمنده، تو خونش هم ثروتش رو نگه میداره و همین که تو خونه داره این ثروت رو نگه میداره، خود این برای سارقان جاذبه هست دیگه. یعنی سارق به کدوم خونه حمله میکنه؟ به یه جای میره که اونجا یه چیزی براش باشه دیگه، نمیره یه ویرانه ای که مثلا هیچی اونجا نیست بگیم رفتن از این ویرانه سرقه، واسه اونجا چیزی نیست که سرقت بکنن. مثلا ایران بگی نفت داره، بگی گاز داره، بگی معادن داره، بگی سر راه‌های استراتژیک و منطقه ژئوپلیتیک مهمی هست، مثلا هست، تنگه هرمز رو داره، مسیر دسترسی به آسیای میانه و قفا، یعنی انواع و اقسام عوامل رو داره. حالا انشالله اینو شاید یه وقت دیگری من مطرح بکنم. وقتی میخوان نفوذ بکنن در یک کشور، این 5 تا مسیر داره. یه مسیر، مسیر خانواده است. اگر خانواده دچار فروپاشی بشه در یک جامعه، شما در حوزه‌های مختلفی دچار اختلال میشید که الان وقتش نیست من باز کنم. رکن دوم نظام تعلیم و تربیت. نظام تعلیم و تربیت که میگیم، یعنی همه دستگاه‌هایی که کار تعلیم و تربیت رو بر عهده دارن، از مدرسه و آموزش و پرورش و دانشگاه و نمیدونم رسانه‌ها و نمیدونم تمام اینا رو شامل میشه، مطبوعات و چه و چه و چه، یعنی کل اون دستگاهی که عهده داره جامعه پذیر کردن نسل‌های جدید هستن. چون شما باید بچه‌ها که متولد میشن توی یک جامعه، بگیم اینا باید تربیت اجتماعی بشن که جامعه گرا بشن، نه جامعه ستیز.
بله.
اتفاقی که توی این دو سال کرونا تقریبا افتاد که بچه‌ها از نظام تعلیم و تربیت دور بودن، به شکل حقیقی تو فضای مجازی رفتن و از طریق فضای مجازی جامعه ستیزی به اینها منتقل شد و منعکس شد، لااقل بخشی از اینها تحت تأثیر قرار گرفتن. نظام خانواده هم همینجور بهش تهاجم شد توسط برخی شبکه‌هایی که مخصوص درست شدن برای حمله به خانواده، که اگه لازم شد من اسم هم میتونم ببرم. بخش سوم نهاد اقتصاده. نهاد اقتصاد چون در یک جامعه عهده‌دار امر معیشت مردم هست، اگر دچار اختلال بشه باز این هم فشار میاره روی مردم. که باز تو جامعه ما به خاطر تحریم‌های به قول خودشون فلج کننده این اتفاق افتاده دیگه، یعنی مردم تحت فشارهای اقتصادی در شکلهای مختلف هستند دیگه، که حالا جای باز کردنش نیست. بخش چهارم عرصه بهداشته. در عرصه بهداشت و سلامت اینا خیلی تلاش کردن که در جریان کرونا ملت ما رو ملتهب بکنن، کشور ما رو ملتهب بکنن، و اگر نبود اقدام به جای کشور ما، دولت ما، مسئولین ما و جوانان دانشمند ما که واکسن کرونا رو تولید کردن، اینها جناب آقای مومنی یه دونه واکسن هم به ما نمیدادن.
بله.
کی آمریکایی‌ها اعلام کردن که ایران میتونه از پول خودش برای خرید واکسن استفاده کنه؟
وقتی که ما تولید کردیم.
همون روزی که از تولید واکسن در ایران رونمایی شد، اینا اعلام کردن که شما میتونید واکسن بخرید، ما پول واکسن رو اجازه میدیم که شما بپردازید. و بخش پنجم بخش حکومته. بخش حکومت همون بخش مشروعیت حکومت و بخش مقبولیت حکومت و مسائل مربوط به حوزه امنیت مردم هست. بحث پلیس، نیروی انتظامی، نیروهای نظامی، نیروهای مسلح، خب اونجا هم اینها اقدامات بسیار زیادی انجام دادن. وقتی که آقا فرمودن جنگی که علیه ملت ایران در جریان هست یک جنگ ترکیبیه، یک معناش اینه، عرض کردم این ابعاد دیگری هم داره. یعنی شما در عرصه ساحت خانواده این جنگ وجود داره، یعنی یه نهادهایی تو دنیا درست شدن، یه سازمانهایی درست شدن که کارشون تخریب نهاد خانواده است و تشویق میکنن مردم رو به اینکه کی گفته خانواده. ببینید آقای مومنی، کل این بحث حجاب و نمیدونم مسائل زن و مرد و شما ببینید
جدیش در خانواده،
شما ببینید مثلا یه عده از جوانهای ما رو اینجور تشویق کرده که آقا اصلا ما این مرزها رو کلن میخواییم ورداریم.
بله.
این از کجا داره میاد؟ یعنی اینکه نهاد خانواده در ایران نهاد مقدسیه، یعنی این نهاد رو ما میخواییم بشکنیم. افزایش آمار طلاق ها، کاهش مثلا ازدواج ها، نمیدونم، در کنار یه سری مشکلات داخلی که ما داریم، بحث دستگاه تعلیم و تربیت. شما ببینید سند بی سی اینا همه کد داره آقای مومنی.
بله.
بحث سند بی سی چی بود که توی بر این کشور اونجوری ماجراش گذشت و حالا اون داستانهایی که میدانید که مقام معظم رهبری جلوش رو گرفتن؟ ولی خب متاسفانه هنوزم اینور اونور همچنان داره پیامدهاش رو به ما نشون میده. بحث مثلا جمعیت هم باز در مورد خانواده است که فعلا به اون کاری نده. بحث اقتصاد که تحریم ها معلومه، بحث بهداشت که عرض کردم معلومه، تحریم داروها و انواع و اقسام کارشکنی توی تولید دارو، توی بحث مواد اولیه تولید دارو و خیلی چیزهای دیگه، حتی تولید مثلا اینکه دارویی که برای بیماران خاص مثلا هست به کشور نمیدن، و بحث حکومت و امنیت و اختشاشات و تجزیه طلبی و تروریسم. بنابراین اگر بخوایم این جنگ ترکیبی رو نشون بدیم، در این چارچوب اولی که بنده مطرح کردم باید تو 5 تا ساحت این رو نشون بدیم: ساحت خانواده و اقدامات دشمن در این عرصه، چه داخلی چه خارجی، ساحت
تعلیم
و تربیت به معنی عام کلمه، یعنی از حوزه علمیه و آموزش و پرورش و نمازهای جمعه و تا وزارت علوم و تا نظام دانشگاهی ما و تا صدا و سیما و تا رسانه ها و ماباره های خارجی، همه شون، شبکه مجازی و امثال اینها. بحث سوم حوزه بهداشت، بحث چهارم حوزه اقتصاد، بحث پنجم خود حوزه حکومت و نفوذی های داخل حکومت، ناکارآمدی ها و کارشکنی های داخل حکومت و یه سری اقداماتی که به هر حال ناشی از یا نفوذ یا ناکارآمدی یا نابلدی در درون سیستم هست. این 5 تا بخش رو
همزمان درگیر کنه میشه جنگ تا.
بله، این که آقا فرمودن که اینا میخوان مسئولین ما رو خسته بکنن.
بله،
خب این فقط خسته کردن برای مسئولین نیست، مسئولین رو خسته کنن، مردم رو خسته بکنن، بخش خصوصی رو خسته بکنن، یعنی اینا بخشش هم مال اینه. مثلا تو حوزه اقتصاد شما ایران ناامن اگه به دنیا نشون بدید دیگه سرمایه گذار نمیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه دیگه. دوباره مشکل معیشت مردم بیشتر میشه وقتی سرمایه گذار نیاد. یعنی یک مجموعه فوق العاده به هم پیچیده ایه. بعد از ضرب اینها در هم حالا ببینید چی درست میشه. یعنی یه اقدام تو عرصه اقتصادی تأثیر میگذاره تو عرصه های دیگه، یه اقدام تو حوزه مثلا حکومت و امنیت، مثلا بحث فعال شدن گروه های تجزیه طلب، این تأثیر میگذاره رو اون یکی ها، مثلا روی اقتصاد هم که گفتم سرمایه گذار نیاد. یک جنگ ترکیبیه که حالا جنگ مثلا شناختی هست، جنگ بله. یعنی خیلی بحث پیچیده هست. حالا انشالله شاید بازی وقت دیگری سوالی مطلبی باشه من ابعاد دیگری از این جنگ ترکیبی رو برای عزیزان توضیح بدم انشالله.